الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب عرض کردیم که با توجه به نکاتی که در فرمایشات محقق خراسانی مطرح شد که هم عنوان بحث ایشون اوامر و نواهی رو می گرفت و هم دلیل ایشون یک دلیل ثبوتی بود در باب طلب، که طلب وقتی درست در میاد و وقتی شکل میگیره که خلاصه مولا واقعیتی رو تصور بکنه، اون واقعیت حالا یا وجوده یا یک ماهیت تحقق یافته، نه صرف مفهوم. و با توجه به این که در صیغه افعل آی آخوند خودش قائل نیست به این که هیئت افعل وضع شده برای طلب وجود، آخر تصریح میکنه که صیغه افعل برای طلب انشائی وضع شده، که حالا بحث طلب انشائیش حقیقیش در جای خودش باید گفته بشه، ولی بحث وجود اونجا نیست. و با توجه به این که برای حیث مسئله لفظی و لغوی بودن مسئله، ما باید تو اینجا استدلال به فرمایش به اون بحث اجماع سکاکی رو می داشتیم که نداریم. ما سرجم نمیتونیم انصافا فرمایش محقق خراسانی را حمله بر مسئله دلالت هیئت افعل بر طلب الوجود کنیم، بلکه خود آخوند در همون ابتداء بحث تصریح میکنن که حق این است که اوامر و نواهی به طبیعت میخوره، ولی مراد ما از تعلق اوامر و نواهی به طبیعت و لا یخفا ان المراد، مراد ما این است که ان متعلق الطلب فی الاوامر هو صرف الایجاد، کما اینکه متعلقش در نواهی محض ترک. مراد ما اینه که طلب به فعل مکلف خورد. اینکه مراد ما از تعلق امر به طبیعت تعلق طلب به فعل مکلف باشد در امر و نه، خب این حرف این غیر از اینه که من مسئله وجود و ایجاد رو داخل در مدلول تصوری هیئت قرار بدم. از عبارت آخوند ما قرائنی نه تنها نداریم بر این، بلکه قرینه بر خلافش داریم. بعد عرض کردم اینجا یه حقی رو باید ما به آقایان بدیم و واقعا هم تا این مسئله را حل نکنیم اونها این حق رو دارند که تحلیل آخوند رو بالاخره درست کنن. حقی که به آقایان میدیم اینه که اینا دیدن آخوند گفته امر به طبیعی میخوره. خب اگه بگن امر به طبیعی میخوره، امر رو اینطور که ما معنا میکنیم، یعنی اعم از فعل و لفظ، اعم از لفظ هیئت افعل یا ماده امر، اعم از هیئت افعل ماده امر جمله خبریه، همش امره. اگه اینطوری ما معنا کردیم که امر هم فعل رو میگیره هم لفظ رو میگیره، لفظ هم سه قسمه، میتونه هیئت افعل باشه، میتونه ماده امر باشه، میتونه جمله خبریه باشه، همش لفظه. اگه اینطوری شد خب چطور آخوند به صراحت و به ظرف قاطع میگه امر به طبیعی خورده؟ اونا به خاطر این گرفتاری که برای تحلیل عبارت آخوند دارن اومدن مسئله رو بردن سر بخشی از امر که امر با دال لفظی، اونم تو خصوص هیئت. خب این خلاف ظاهر عبارت آخونده، درسته، ولی خب اون اشکالش کارش کنی. ببینی واقعه مطلب اینه که اونا این گرفتاری رو دارن. و عرضم کردم دیروز در فرمایشات استاد از طای فاضل یه نوع تنقیح منات تقریبا ایشون دارن میکنن که چه فرقی میکنه چه حرمت علیکم المیته بگیم، چه فلان بگیم، چه مثلا لا تشرب بگیم، لا تأکل بگیم، چه با هیئت بگیم، چه با حرمت بگیم، بالاخره طبیعی طبیعیه دیگه، چه فرقی هست اینا. ایشون توجه کرده که انما ما کلشو میخوایم ثابت کنیم، هر امری رو میخوایم ثابت کنیم، اما با هیئت که شروع کنیم گیر میکنیم تو بخشیش اینطوری که حالا عرض کردم اون اشکالی به ایشون وارده، در ادامه هم به اون خواهیم پرداخت. ولی بالاخره ببینید تیکه هست که آقایون دیدن آخوند صریح داره میگه امر به طبیعی خورده. خب اگر امر اعنه چطوری بگیم این فعل به طبیعی خورده، اشاره به طبیعی میخوره؟ یو اید و یو سلی با جمله خبریه به طبیعی میخوره، امر تو که به کذا به طبیعی میخوره. دیدن اونا سخته طور به صراحت بگیم آخوند استدلال کرده که امر به طبیعی خورده، آوردن خصوص هیئت متمرکزش کردن. منتها خوب توجه کنید، حالا مایی که اعمش میکنیم چطوری حل میکنیم؟ الان بس اینه که اونا خواستن اینطوری حل کنن که به نظرشون راه باز میشد که راحت بگیم امر به طبیعی خورده، یعنی هیئت به طبیعی خورد. بعد خود هیئت و مدلول تصوریشو باز میکنیم، میگیم هیئت طلب الوجود تمام میشه، که نه راه ساده و نزدیک. ولی واقع مسئله فرمایشات آقای آخوند تو همون مسیر هم خراب میشه کار، یعنی خود آخوند خرابش کرده. یعنی اگه ما سر هیئت هم بایستیم باز آخوند متاسفانه زده اشکال کرده به این مسئله، و باز اونم نمیشه خیلی راحت طریق آسونی رو به آخوند نسبت داد. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون آی آخوند در یکی از بحثایی که ما قبلا خوندیم، قبلا هم بهش اجمالا اشاره کردم که حالا وقت تفصیلشه که میخوایم یکم روشنتر بفهمیم آخوند چه گفته. در یکی از بحثای قبلیمون در مسئله مره و تکرار یه جمله ای را از صاحب فصول نقل کرده. اونجا دو تا مطلب مهم آخوند داره، حالا من اول دومی رو میگم که بحثمونه، بعد برمیگردم اولی رو هم میگم. دو تا مطلب مهم اونجا آخوند داره که خیلی قشنگ میشه از توش فهمید آخوند چی میخواد بگه. اونجا در بحث مره و تکرار سوال اینه که بالاخره آیا صیغه افعل دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه یا بر هیچ گونه. وقتی مولا یه دستوری داد افعلی گفت، افعله رو چیکارش کنیم؟ از توش مره در بیاریم یا تکرار؟ یه بار انجام بدیم یا چند بار انجام بدیم؟ حالا اونجا بحثه، یه دفعه انجام بدیم یا چند دفعه، چون تو خود که مره یعنی چی بحثه که حالا فعلا کاری بیش نداریم، برای ما این تیکش مهم نیست. اصل مسئله اینه که بالاخره چی صیغه افعل تکلیفش چی. یه بحثی اونجا مطرحه که خود نزاع ما تو صیغه افعل کجاست. وقتی میگم صیغه افعل، صیغه افعل یه ماده داره یه هیئت داره، نزاع در مره و تکرار سر کجا؟ سر مفاد هیئت یا سر ماده هم هست؟ تو اصول یه بحث خیلی مهمی اونجا مطرح شد. صاحب اصول اونجا یه چیزی رو نقل کرده از سکاکی، بر اساس او مطلب گفته نزاع فقط تو هیئت. صاحب اصول حرفش اینه، صاحب اصول میگه چون سکاکی معتقد مصدر مجرد از ال و تنوین دلالت بر طبیعی میکنه، دیگه هیچی توش نیست الا طبیعی، پس معلومه تو بحث مره و تکرار ما نمیخوایم بگیم که آیا ماده دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد، چون همه قبول داریم ماده فقط دلالت بر طبیعی میکنه. بر اساس اون اجماعی که صاف اصول از سکاکی نقل میکنه تو مرغوب و تکرار فتوا میده، میگه نظام منحصر در مفاد هیئته. اگر دعوا داریم که آیا امر افعل مرس یا تکراره، دعوامون سر هیئت افعل فقط، نه سر ماده افعل. چرا؟ بخاطر اینکه سکاکی اجماعی رو نقل کرده و او اجماع مشکل ما رو حل میکنه. یقین داریم دیگه تو ماده بحثی نداره، مفصل دیگه صاف اصول خلاصه بحث کرد. بعد خدمت شما عارضم که آخوندم همین رو نقل میکنه از صاف اصول، که صاف اصول چون بر اساس قول سکاکی خلاصه نتیجه گرفته نزاع ما در مره و تکرار فقط تو هیئت افعل. آخوند تعبیرشون اینه: لا یذهب علک ان الاتفاق الا ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیه. اتفاقی که سکاکی بیان کرده الا ما حکاه سکاکی، بنابر اون چه که چیزی که سکاکی که حکایت کرده که مصدر مجرد از لام و تنوین فقط دلالت بر ماهیت میکنه، لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیئه کما فی الفصول. این اجماع سبب نمیشه ما بگیم نزاعمون تو مره و تکرار در مفاد هیئته کما فی الفصول. صاف فصول اینطوری استدلال کرده، گفته بر اساس حرف سکاکی نزاع فقط تو هیئته. چرا لا یوجب اون حرف؟ آخون میگه علتش اینه که اولا مصدر خودش یه ماده و هیئتی داره. مصدر که میگی این مصدره، وقتی من میگم ورب فعل، این فعل خودش یه مصدر هیئتی داره، این هیئت ماده مشتقات نیست. ماده مشتقات داد و را و بار، نه ورب نه فعل. لذا ما قبول نداریم که اگر مصدر یعنی مجرد از ال و تنوین دلالت بر ماهیت کرد، اون مصدر ماده مشتقاته، که پس ماده مشتقات هم ماهیته. حالا این قدم اوله. لذا آقای آخون میگه ببین، ما به صاف اصول داریم میگیم خب حالا ما دعوامون سر ماده مشتقات، تو اومدی مصدر تحویل ما دادی. بعد آقای آخون میگه ثانیه وقتی قبول کردیم که مصدر یه ماده داره یه هیئت داره و این ماده و هیئت ماهیته، چه دلیلی داریم که ماده مشتقات که او هیئت نداره ماهیت باشه؟ شاید اون ماده مشتقات توش مره هم باشه. خیلی قشنگ اومده گفتی که ماده مشتقی به نام افعل ماهیت نیست، میتونه توش مره هم باشه. اصلا ایشون تمام نقدش به صاف اصول همین یه جمله است، میگه پس اولا ماده مشتقات مصدر نیست، خیلی هم استدلال میکنه خیلی، لذا مشتق قابل جری علذات ولی مصدر قابل جری علذات نیست. من میتونم بگم زیدون کاتبون، میتونم بگم زیدون ضاربون، اما نمیتونم بگم زیدون ضربون. میگه اینا از ادله ماست که نشون بدیم اینا فرق دارن با هم. ثانیه اگر مصدر شد ماده مشتقات یعنی زاد و را و با به اضافه یه هیئتی، به این مجموعه شد ماهیت. چه دلیلی داریم بر این که زاد و را و با که ماده مشتقات یعنی ماهیت، یا توش در نمیاد این حرف؟ بذار ببینید تعبیر آخون تعبیر خوبیه. فرمود که این حرفی که لا یذهب علک، این اجماع سکاکی ایجاب نمیکنه که ما دست از ماده مشتق برداریم و بگیم نزاعی در ماده مشتق نداریم. چرا؟ چون میدانیم ماده مشتق فقط ماهیت این نخیر، فانه افلتون و زهولون ان این غفلتی است از این که ان نکون المصدر کذالک لا یوجب الاتفاق الا ان مادت الصیغه لا تدل الا علی الماهیه. مصدر فقط به ما ماهیت میده، این سبب نمیشه من بگم زاد و را و با هم فقط ماهیت به من میده. یعنی این حرف اساسی آخوند اینه. چرا ضرورت اندل مستر لیست مادتن لسائر مشتقات بل هو صیغتون مثلها. مستر هم ماده ای داره، هیئتی داره. بعدم استدلال میکنه کیف فقط عرفتم مباینت الفلان و فلان، استدلالاشو کار ندارم. یعنی آیا آخوند میخواد چی بگه؟ پس خوب توجه کنید، حرف که اونی که به درد بحث ما الان میخوره اینه که من یه افعل دارم، این افعل یه هیئت داره، این هیئت وارد شده برای یه ماده ای، معلوم نیست این ماده ماهیته. بله مصدر ماهیته، بنابر اجماع سکاکی مصدر ماهیته. مسئلتون ماده مشتقات که مصدر نیست اون ماهیت باشه مسئلتون اخرى. با این توضیح آخوند همه حسن او توجیه آقایون میپره میره دو بال کارش. ببین اونا تمام همتشون ای بود که بگن آخوند نزار رو برده سر هیئت افعل تا درست بشه که چرا افعل به ماهیت خورده. آخوند حرف جدیش اینه، هیئت به ماهیت بخوره. آخوند میگه ببین این ریشش به همین مطلبیست که در ذهن شریف صاحب فصول از نظر آخوند. اگر لذا من قبلا اجمالا بهتون عرض کردم باید این رسیدگی بشه این حرف، اگر حرف سکاکی درست باشد اولا، بعد مصدر ماده مشتقات باشد ثانیا، حرفی نداریم. اون موقع ظاهر این عبارت درست در میاد که آخوند که میگه امر خورده به طبیعی یعنی هیئت افعال خورده به طبیعی. ولی خود آقای آخوند احتمال داده که نه، اولا مصدر ماده مشتقات نیست، ثانیا او اجماع سکاکی بر مصدر. حالا آقایان تو اصول بحث دارم با آخوند، بعضی ها گفتن آیا آخوند کم لطفی داری میکنی به صاحب فصول، اگر مصدر دلالت بر طبیعی بکنه ماده مشتقات هم که ماده خود مصدره میشه طبیعی دیگه. حالا این بحثیه تو اصول سر جاش، فعلا دعوا ما سر حرف آخونده، میخوام چیزی رو به کی نسبت بدیم؟ به محقق خراسانی. اونا اتفاقا رو بودن همجا با آخوند بحث کردن، گفتن آیا آخوند، آیا آخوندم حالا سر جای خودش باید این رسیدگی کنیم، حالا بحث ما نیست. گفتن اگر مصدر قبولم بکنیم مصدر یه ماده داره یه هیئت داره، خب ماده افعل ماده مصدره، اگه مصدر با هیئتش هم ماهیت به من بده خب طبیعیه دیگه، خلاصه ماده مشتق هم طبیعی به من میده. فعلا این بحث البته جای بحث داره این مطلب، ولی میخوام عرض کنم همه اینو فهمیدن که آخوند دیده قبول نداره، که لذا سعی کردن با آخوند بحث کنن که آیا آخوند ماده مشتقاتو چرا شما از مصدر جدا میکنید؟ چرا حرف سکاکی رو میزنی به مصدر که ماده و هیئتیه، بعد میخوای ماده مشتقاتو جداش کنی از طبیعی؟ وقتی شما به این راحت به این صراحت حرف آخوندو دارید و به این صراحت با آخوند درگیرید، پس تمام امتیازی که تو توجیه اونا بود از دست رفت. توجیه اونایی بود که امر رو میکردن هیئت که این هیئت بخوره به طبیعی. بعدم می اومدن مفاد هیئت و مفاد تصوریش، یعنی موضوع اله هیئت رو تحلیل میکردن، میگفتن هیئت یعنی طلب الوجود. خب وقتی که آیه آخوند اینجا اومد صریح گفت نه آقا هیچ اشکالی نداره، امکان داره تو ماده افعل مره بیاد ولی تو مصدر نیاد. آخوند اون اجماع سکاکی تکلیف مصدر رو روشن کرده نه تکلیف هیئت مشتقات، لذا میتوانیم نزاع مره و تکرار را در ماده مشتق در ماده افعل هم بحث کنیم. فعلیه یمکن دعوا اعتبار المره او تکرار فی مادتها، راحت میتونید اعتبار مره و تکرار تو ماده افعل هم بیارید، تو ماده صیغه هم بیارید. جا نه بالاخره اجماع سکاکی راه را نبست که شما بیای تجزم بکنی. اگر میخوای تکلیف طبیعی رو بگی باید یه راه دیگه بگی. اینات فرمودی چی شد؟ اینات فرمودید میدونم بالاخره ماده داله بر طبیعی، الان دعوا سر چگونه دلالتش بر طبیعی. میخوام بگم با یه آها میخوام جانم همینو دارم میگم آیه آخوند وقتی که آمد نشون داد اون اجماع سکاکی بر طبیعی ثابت نمی کنه ماده مشتق طبیعیه. گفت جا داره که یه کسی بگه مره تو ماده صیغه افعل هست یا تکرار هست، یعنی دیگه طبیعی تنها نیست. پس اگه بخواد نفیش کنه دیگه اونو باید یه فکر دیگه براش کنی. نه نمیخوایم اونو بگیم، میخوایم بگیم نزاع لغوی و لفظی رو آقایون در متعلق عوامر و نواهی بر مبنای سکاکی تبیین کردن. آخوند رسما بین حرف سکاکی و ماده فارق قائله. پس اگر بخواهیم بگیم امر به طبیعی خورده یه راه دیگه میخوایم. اون راه اگر تونست تکلیف هیئت رو روشن کنه تکلیف ماده امر هم روشن میکنه. باید راشو پیدا کنیم. ما فعلا داریم میگیم آقایان چه گفتن؟ آقایان خیلی قشنگ فهمیدن که بعد از فصول که اگه قرار بحث لغوی بشه ماده را بحث کنم چیز مفاضل صیغه را بحث کنم باید برم سراغ آخوند. راه را بسته. آخوند میگه اگر با سکاکی بخواید کار کنید من میخوام بگم مصدر مجرد از و تنوین طبیعیه، اما ماده میتونه غیر طبیعی هم باشه توش. میتونه همین تمام. وقتی تونست اون موقع همین امکانش که در امکان عقلاییش آخوند درست کرده دیگه، میگه میتونه. آقایون میگن نه نمیتونه، دعوا دارن با آخوند. میگن اگر حرف سکاکی درست بود در مصدر درست بود تو ماده هم درسته. اب نداره، شما میگید درست، آخوند میگه نادرسته. وقتی آخوند راه رو برای شما بست، پس شما دیگه این رجحان محدود کردن امر به هیئت افعل از دستتون میره. رجحانشان اونا ببین تمام توجیهشون این بود که من مسئله رو میبرم سر هیئت افعل که چه کار کنم، که الان اگه بردم سر هیئت افعل حرف سکاکی درست در میاد با سیستم صاف اصول طبیعی میشه متعلق امر. آخوند میگه من مخالف. بنابراین اگر ما بخواهیم راهی برای اثبات این حرف پیدا کنیم که چی؟ بفرمایید امر به طبیعی خورده، نه اجماع سکاکیه نه حصر مسئله به هیئت افعل. قرائنی بر حصرش به هیئت نداشتیم، بلکه ادله ما برعکسش بود. تنها مزیت و رجحانی که اینا داشتن این حرف بود که صاحب فصول زده بود، آخون خرابش کرد. اگر تنها رجحان این حرف صاحب فصول باشه که این رجحان، خب ببین این رجحان اگر درست در بیاد اون موقع تنقیح منات استاد ما جاش راش باز میشه که نه من تو هیئت مسئله برام حله. بعد میگم فرقی بین هیئت و ماده امر نیست، فرقی بین هیئت و جمله خبریه نیست. اینطوری آخوند میگه من اگر شما اینطوری بخواد هیئت رو درست ماده رو درست کنی درست نمیشه. من میتونم احتمال بدم حرف سکاکی درست هم که باشه سر چی درسته؟ سر مصدر. اما چون بین مصدر و ماده مشتقات فارق قائلا، چه اشکال داره تو ماده مشتق علاوه برای یه چیز دیگه هم بنا باشه؟ چه عیبی داره؟ چه دلیلی دارم بر آخوند میگه دلیل ندارم بر ردش. اگه این طور شد اون موقع خوب توجه بکنید، حالا خیلی مطلب جدی میشه. حالا جدی شده نه مطلب، اضافه کنید به این نکته، نکته دیروز که گفتم شرحش میدیم، که این دفعه توجه کنید آخوند اومده میگه اگر طلب باشه حتما فعل مکلف، اگر حرمت باشه حتما فعل مکلف، اگر حرف آخوند اینه میگه لا ریبه لا شبهته که متعلق حکم شرعی فعل تو ثانیتو. تو اینجا گفت مسلمن طلب باید به وجود نهایتا ایجاد بخوره، به فعل بخوره، طلب به فعل میخوره، حکم شرعی به فعل میخوره، اما امر به طبیعی میخوره، اونم هر امری. در ارتباط با خوب توجه کنید، حالا اون سوال آخر هم بگیم که بعد خودمون حل کنیم مسئله را، نمیرسم حالا همه اون سوال رو بگم، وقتم تمام شده، ولی اصل مطلب رو یکم دقت بهتون بدم. قبلا که ما داشتیم ثانیتها رو توضیح میدادیم، ثانیتها رو توضیح میدادیم، گفتیم که تعبیر حکم آی آخوند رو از نزاع متقدمین و متأخرین در امر و حتی در وجوب راحت میکنه. خب این مطلب درستی، متقدمین و متأخرین یه درگیری دارن سر امر که امر مثلا طلب یا بعثه. اگه امر طلبه، مثلا نسبت این طلب با وجوب چیه؟ آیا وجوب طلب شدید، استحباب طلب ضعیف؟ مثلا دوباره حرمت طلب، این بحثای خیلی مفصل محتوایی اینجا دارن. امر چیه؟ طلب چیه؟ نسبت امر با طلب چیه؟ نسبت این امر با وجوب چیه؟ نسبت امر با طلب چیه؟ ما اگر رفتیم سراغ فصلون آخوند، یعنی گفتیم امر به طبیعی خورده، طلب به وجود میخوره یا طلب به ایجاد میخوره، چون اول میگه وجود بعد میگه وجود قید رو ببرید بیرون، تقید رو نگه بدارید میشه ایجاد. اگر ما با طلب کار کردیم یه طور، اما اگه اومدیم گفتیم آقا حالا من چه کار دارم، امر چیه، من حکم شرعی که دارم، حکم شرعی وجوبه یا حرمته، حکم شرعی قطعا به فعل مکلف خورد و ما یستر عن المکلف، حکم مال فعل مکلفه. خب حالا این مزیت رو داره، اما خب چرا؟ چرا ما وقتی میرسیم به حکم آخوند با کلی زحمت آمد طلب رو درست کرد، گفت طلب نمیتونه به طبیعی بخوره. یه بار میگفت چون من حیثه لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، به قول صاحب المحصول یه بار اشکال اول بود، همین اشکال فلسفی بود، یه بار با یک اشکال دومی میگفتیم، میگفتیم مفهوم عدیم الاثره، لا یقضی به حاجت الانسان، پس مجبور طلب نخوره به مفهوم، طلب بخوره به یه چیزی غیر مفهوم. استدلال درست میکرد برای حرفش، اما به حکم که میرسه میگه لا ریبه و لا شبهه. چرا؟ حالا حالا بذار گوش میکنم، فقط فارقش معلوم شد دیگه. یعنی ما یه بار میایم میگیم مزیت وجوب چیه، الان گوش میکنم خدمتتون هستم، یه بار میگم مزیت تعبیر به حکم چیه، یه مزیت داره که من از اون نزاعا بیرون میبره. یه بار میخوام بگم خب چرا برای حکم که رسیدی تو استدلال نمی کنی مثل طلب؟ آیا فارقی بین حکم شرعی و امر، حکم شرعی و طلب وجود داره که حکم شرعی علا ای حال خورده به فعل؟ در صورتی که امر رو تو به طبیعی میزنی، طلب رو با کلی استدلال رفت و شد و برگشت و آمد و شد میکنیش آخر فعل، اول وجود بعد ایجاد. پس توجه کنید اون مزیت سر جاشو که گفتیم ما. اما این نکته‌ای که میخوام الان یه ذره باش کار کنیم یه حیث دیگری داره. اگر این حیث تو عبارت آخوند درست در بیاد، آخوند یک بحث 100% اقلائی و فنی داره انجام میده، از تمام این چیزا میزنه بیرون. بگه آخوند خیالش راحت میکنه، میگه بگید امر میگم طبیعی، بگید حکم میگم فعل مکلف. با سکاکی میخواد هر طور تفاهم کنید برید تفاهم کنید، مفاد صيغه افعل هر چه هست باشه، مفاد ماده ای هم هر چه هست بذار باشه، اینه یه عنایتی روش داشته باشید ببینیم اگر این تیکه درست شد اون موقع این ارزش اشکالی که دیروز به استاد مصاحب فاضل کردیم معلوم شد که حرمت آقا حرمت به ما تو مجمل و مبین گفتن به ذات نمیتونه بخوره، باید تقدیر فعل بگیری، همه مسلم میدونن. شما چطور حرمت رو به میت میزنید بعد میگید میت طبیعیه؟ حکم شرعی وقتی حرمت علیکم امهاتکم، یعنی فعل تقدیر کن، حرمت علیکم المیته و الدم، بچه بچه به ذات که نمیتونه بخوره. بله 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 بله.
چه فرقی بین حرمت
ماده منع؟ خب همین رو دارم.